دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با شادباش‌های نوروزی و با بهترین آرزوها در روزهای آغازین سال 1391. برنامه این هفته دیدگاه‌ها در مورد چشم‌انداز جنبه‌ای از سال 1391، سال آغازین دهه 90 است. در سایه رویدادهای سال گذشته، چشم‌انداز برنامه تشکل‌های سیاسی تحول طلب ایران در سال نو با نگاهی به پیامدهای برخی از عمده‌ترین رخدادهای سال پیش، رویدادهایی در حوزه مناسبات خارجی مثل مطرح شدن حمله نظامی به ایران و سپس فرونشستن این موج در پایان سال 90 و رویدادهای داخلی مثل نتایج و پیامدهای انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی که برای اولین بار میان بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان با موضع تحریم یا عدم شرکت و نظام جمهوری اسلامی ایران فاصله انداخت و با بررسی استقلال عمل فعالان سیاسی تحول طلب در خارج از کشور از رهبران و فعالان سیاسی منتقد و مخالف در داخل که یا در حسرند یا در زندان یا منتظر اجرای حکم حبس و یا در خانه تحت نظر با علم به اینکه دست از پا خطا کردن یعنی زندانی شدن. با این یادآوری که در سال 1390 برخی فعالان منتقد و مخالف خارج از کشور در گرد همایی هایی در لندن و استکهلم حاضر شدند برای تبادل آرا و در دومی تحت نام اتحاد و با این یادآوری دیگر که شماری از فعالان سیاسی سابقا مقیم در ایران در پی سرکوبی اعتراض ها به نتیجه انتخابات 22 خرداد 1388 برای پرهیز از حبس، ادامه حبس و محرومیت در خارج از ایران مقیم شدند. از دوم خردادی و اصلاح طلب و نزدیکترین چهره ها به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گرفته تا ملی مذهبی ها و فعالان سیاسی جوان درگیر در جنبش سبز، اعضای سه تشکل از سه طیف متفاوت سیاسی در ایران و خارج در برنامه این هفته دیدگاه ها از برنامه فعالیت های حزب، گروه و سازمانشان در سال 1391 می گویند. در ایران محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی. در شهر هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا، مهدی نوربخش، عضو نهضت آزادی ایران. و در واشنگتن امیر حسین گنجبخش، عضو شورای هماهنگی سازمان جمهوری خواهان ایران. آقای جوادی حصار، اول با یک نگاه به گذشته و انتخابات 12 اسفند مجلس آغاز کنیم که تحول طلبان، اصلاح طلبان، فعالان جنبش سبز و برخی دیگه از طیف‌های سیاسی در ایران اون رو سرفصلی جدید می‌دونستان که مختصات آینده رو می‌تونه در جهت توسعه سیاسی روشن‌تر کنه. در سایه نتایج این انتخابات، رأس برنامه حزب شما، حزب اعتماد ملی در ایران سال 90 چیه؟
انتخابات این دوره برای اصلاح طلبان، انتخابات 12 اسفند، از این جهت های اهمیت بود که اولین مرحله‌ای بود در داخل جمهوری اسلامی که رفتاری با حاکمیت تجربه شد غیر از رفتارهای گذشته. یعنی در این دوره تقریبا به طور منسجم گروه‌های منتقد اصلاح طلب روش عدم شرکت در انتخابات رو پیش خودشون کردن، اما نه از جنسی که انتخابات رو برای دیگران هم تحریم بکنن و اونها رو از شرکت در انتخابات منع بکنن، بلکه میگفتن ما چون کاندیدا نداریم و چون شرایط انتخابات رو شرایط عادلانه‌ای نمی‌دونیم، بنابراین در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. یعنی نوع جدیدی از مواجهه با حاکمیت رو در این انتخابات تجربه کردن، علی‌رغم اینکه خود در بین راه بخش از چهره‌های شاخص اصلاح طلب مثل آقای خاتمی هم با انتقاداتی که داشت رأی داد و دفاعیات خودش هم در این زمینه انجام داد. من گمان می‌کنم برای سال آینده افق جدیدی در رفتارهای اصلاح طلبان باز خواهد. حداقل تکلیف بخش قابل توجهی از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی موجود در جنبش سبز که بعد از انتخابات لفظ جنبش سبز رو گرفت و اصلاح طلبی رو در خودش جای داده بود، تکلیف اینها روشن خواهد شد که همه مطالبات موجود در جنبش سبز لزوماً مطالبات اصلاح طلبانی نه ترجمه نمی‌شد و اصلاح طلبان از جنس آقای خاتمی تکلیفشون با بقیه آدمهای جنبش سبزی تقریبا روشن کردن که ما همچنان در پی تعامل با حاکمیت و رفتار در چارچوب قانون اساسی هستیم و چارچوب قانون اساسی و حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی تعاملاتمون رو گسترش بدیم و رفتارهای اصلاح طلبانه در حاکمیتی رو گسترش بدیم. این حداقل سرفصل روشنی خواهد بود که برای سال آینده تکلیف خیلی از افراد منتقد رو حداقل با اصلاح طلبان روشن خواهد کرد. یه عده‌ای شاید با اصلاح طلبان همراه بشن و یه عده‌ای هم ممکن است که به این رفتار اعتراض داشته باشن و فاصله بگیرن از اصلاح طلبانی که این جور رفتارها رو دنبال خواهند کرد. من از این جهت احساس می‌کنم سال جدید حداقل در بین منتقدان اجتماعی و سیاسی همراه با جنبش سبز یک مرزهایی روشن خواهد شد.
آقای مهدی نوربخش، باز با اشاره به رفتار انتخاباتی تحول طلبان در 12 اسفند، بگذارین از شما بپرسم که رفتارهای متفاوت انتخاباتی در میان طیف تحول طلبان، همینا که آقای جوادی حصار بهش اشاره کردن، اهم از اونایی که مانند تشکل شما نهضت آزادی انتخابات رو مد نظر نداشتند، اون دسته که در ایران از لفظ تحریم استفاده نکردند ولی در انتخابات شرکت نکردند و توصیه هم نکردند به شرکت، تا اونایی که در ایران توصیه کردند به عدم شرکت، و اونای دیگه که مثل محمد خاتمی و عباس عبدی و برخی دیگران به رغم همدلی با فعالان منتقد اما ترجیح دادن در انتخابات شرکت کنن. چه چیزی رو نشون داد در مورد آینده فعالیت‌های این گونه فعالان در سال 1391؟ آیا حد و مرزهای تازه‌ای ترسیم شده، چنان که آقای جوادی حصار گفتن، درباره نوع همکاری، یا یعنی اینکه جنبش سبز رو باید پدیده‌ای متلون تصور کرد در حد همه این سایه روشن‌هایی که بهش اشاره شد؟
ولی منم مثل جناب جوادی حصار فکر میکنم که حداقل چندین مفهوم بعد از این انتخابات باید تعریف بشه و تعریف خواهد شد. یکی مسئله مبارزه کردن از درون نظامه. این واژه یا این مفهوم از اول انقلاب، خب خیلی از گروه ها مثل نهضت آزادی یا دوستان ملی مذهبی هرگز فکر نمی کردن مبارزه کردن از درون نظام، خب نبودن اصلا درون نظام که بتونن از درون نظام مبارزه بکنن به اون شکل. ولیکن این مفهوم، چیزی که آقای خاتمی میفرمایند یا بسیاری از اصلاح طلبان اعتقاد دارند که از درون نظام میخوان مخالفت بکنن با حالا اون چیزی که ساختار سیاسی ایران هست، من فکر کنم که این مفهوم تعریف خواهد شد، به خاطر که اون نظامی که آقای خاتمی ازش صحبت میکنن، من با کمال احترامی که برای ایشون دارم، اون نظامی نیست که خیلی های دیگه تعریف میکنن. نظام وقتی که به چارچوب قانون اساسی اعتقاد نداشته باشه، آزادی هایی که درون اون قانون اساسی تعریف شده است احترام بهش نگذارید، یا مسائل مختلف، یا زندان‌ها، یا شکنجه‌ها، یا همه این مسائلی که ما داریم می‌بینیم، اون دیگه اون نظامی نیست که ما از اول می‌تونستیم تعریف کنیم. نظام هم یک چیز استاتیک، حالا به تعبیرش ایستانی است. نظام تحول پیدا می‌کنه و این نظامی که آقای خاتمی ازش دارن صحبت می‌کنن که از درونش می‌خوان مبارزه بکنن، اون نظام اول انقلاب، یک سال، دو سال، سه سال اول انقلاب نیست. این نظام کاملا تغییر جهت داده، کاملا این نظام عوض شده. اینه که منم مثل جناب جوادی حصار معتقد هستم که این بهتر تعریف خواهد شد و جنبش سبز در برگیرنده فکر کنم عقاید مختلف خواهد شد. و اینکه حالا ما همه چیز رو در یک مدت طولانی در چهارچوب اصلاح طلب و اصلاح طلبی دیدیم، من فکر کنم این هم تعریف خواهد شد مجددا. اصلاح طلبان نشون دادن که در طول این تاریخ، این چندین سال، خیلی از نقد مبرا بودن. من فکر کنم این نقد الان باید بشه، سفارتخونه گرفتن باید نقد بشه که کار اکثر اصلاح طلبایی که بود که بعد اصلاح طلب شدن، این چیزا شروع میشه در ایران. از درون نظام نقد به اصلاح طلبی، و همینطور که دیدید ما یک دونه نامه نوشتیم گروه نهضت آزادی و دوستان ملی مذهبی، و خیلی محترمانه از جناب خاتمی انتقاد کردیم برای شرکتشون، یکی به لحاظ اخلاقی و یکی به لحاظ تشکیلاتی، به خاطر که هیچ کسی حتی درون اون چارچوب کوچک اصلاح طلب درون ایران دور بر آقای خاتمی نمیدونست که آقای خاتمی چه تصمیمی خواهند گرفت. فکر نمی‌کنم که این 12 اسفند و انتخابات اون چیزی که رژیم می‌خواست ازش برآیند دیگه واسه ازش بگیره تونست بگیره. این یه نقطه شروعی هست برای تاریخ مبارزه در ایران.
آقای امیر حسین گنجبخش، در سال 1390 برخی فعالان سیاسی تحول طلب، تا حدی شاید مستقل از سلیقه فعالان سیاسی داخل کشور، اول در لندن و سپس در استکهلم جمع شدند برای پیدا کردن فصل مشترک، گذاشتن قرار همکاری‌های بعدی و حالا اتحاد. شما که در دومی حضور پیدا نکردید، از دعوت کنندگان به گرد همایی در واشنگتن در ماه آینده هستید و در متن دعوت هم گفتین همه حاضران به دلایل امنیتی محدود شدند به فعالان سیاسی خارج از کشور. آیا رابطه میان فعالان سیاسی خارج و داخل در سال 1391 تغییر خواهد کرد؟
ببینید، اون صحبتی که ما در اطلاعیه اول مطبوعاتی کنفرانس واشنگتن دادیم به این دلیل بود که کیهان تهران شروع کرده بود لیست مخدوشی از شرکت کنندگان در این کنفرانس رو بذاره و بسیاری از کوشندگان داخل کشور، حتی کسانی رو که در زندان هستن هم بذاره. معمولا این کار رو میکنه که فشار رو زندانیان بذارن که محکوم بکنن این مثلا کنفرانس که در واشنگتن قراره بشه. دلیلش این بود، نه دلیل قطع رابطه با داخل کشور. اساسا خود دوستان داخل کشور هم تا حدودی به ما گفتن که این رو انتخاب کنیم. دوم اینکه کنفرانس واشنگتن کوچکترین ربطی به استکهلم نداره. در کنفرانس واشنگتن گفتگوی سیاسیه، یعنی حدود 5 6 7 8 پروژه قرار از طرف افراد مختلف از اصلاح طلب تا سرنگون طلب طرح بشه و به بحث گذاشته بشه. قرارم نیست هیچ بیانیه‌ای که مفتنی بر همکاری از این کنفرانس بیرون بیاد و هر کسی در درون این کنفرانس بعداً خواست همکاری بکنه، خب اون به خودش مربوطه. با این مقدمه می‌خواستم راجع به مسئله انتخابات 12 اسفند صحبت کنم و مسئله که در سال آینده به ویژه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی هست که نزدیک به یک سال دیگه برگزار خواهد شد.
بفهمید.
به نظر من جنبش سبز با یک شعار آمد و اون هم حاکمیت صندوق رأی بود، رأی منکو بود، و این کماکان باید محور و موضوع اصلی تمام کسانی باشه که به صورت مسالمت‌آمیز میخواهند تحولی، تغییری، اصلاحی در درون نظام جمهوری اسلامی به وجود بیارن. حالا اینها از مخالفان مثل سازمان جمهوری خواهان که من عضوش هستم شروع میشه تا بخش مهمی از اصلاح طلبان. یکی از کارهایی که خیلی اهمیت داره در درون این جمع و این طیف رنگارنگ صورت بگیره یک تقسیم کاره و توجه به این که هر استراتژی تغییر و تحولی از یک طرف ایجاد بی‌ثباتی میکنه به خاطر اینکه مبارزه برای آزادسازی میکنه، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، و از یک طرف دیگه باید مراقب این باشه که ثبات و ثبات دولتی در درون جامعه از میان نره، چون اون به هرج و مرج و فروپاشی می انجامه. در این تقسیم کار مسلماً نیروهای مختلف نقش‌های مختلفی ایفا می‌کنند و این نقش‌ها لزوماً به معنی هم نظری نیست، بلکه همون چه گفتم اینه که هر کدوم در چه زمینه‌ای میتونن در آن واحد که به این آزادسازی کمک می‌کنند ثبات جامعه را هم حفظ بکنند و نگذارن که حاکمیت صندوق رأی در شرایط بحرانی و هرج و مرج انجام بگیره که نه تنها به دموکراسی و آزادی نمیرسه ولی معمولا خطرناک نیست هست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی سار، شما مناسبات میان فعالان سیاسی داخل کشور مثل خودتون و اعضای حزب خودتون، حزب اعتماد ملی، و فعالان سیاسی خارج کشور مثل آقای امیرحسین گنجبخش، سازمان جمهوری خواهان، آقای مهدی نوربخش، نهضت آزادی، حالا ملی مذهبی ها، چگونه پیش بینی میکنیم با توجه به اینکه ملی مذهبی ها، نهضت آزادی، برخی دوم خردادی ها و بعضی جوانان فعال در جنبش سبز در 3 سال گذشته و بعد از انتخابات 22 خرداد به جمع فعالان خارج از کشور پیوستند، در کنار چهره هایی مثل اردشیر امیر ارجمند، نماینده میرحسین موسوی، و مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، و از اعضای حزب خود شما؟
به عنوان حزب اعتماد ملی، اگرچه در جلسه اصلاح طلبان تعریف شدیم و میشیم، الان شرایطمون شرایط تصمیم گیری و یا بالا بردن یه تابلو راهنمای جدید نیست. یعنی ما چه شرایطی نیستیم که بتوانیم به عنوان حزب اعتماد ملی موضع جدید اعلام کنیم. موضع ما همون موضع اصلاح طلبی قبلی است. باید حتما کنگره تشکیل بشه، باید آقای کروبی آزاد شده باشه. از شروط ایجاد کنگره ما این است که آقای کروبی به عنوان دبیرکل وجود داشته باشه، در کنگره شرکت بکنه تا ما بتوانیم تصمیم جدید بگیریم. بعد اون وقت ما تصمیماتمون رو بین این دو تا منظومه تعریف خواهیم کرد. یعنی الان با توجه به شرایطی که حزب اعتماد ملی داشته، آقای کروبی در بازداشت هست، امکان برگزاری فعالیت‌های حزبی برامون نیست، اگرچه ما مثل مشارکت به سازمان جدید انقلاب ممنوع الفعالیت نشدیم یا حزبمون تعطیل نشده، اما شرایط اجتماعی شرایطی نیست که ما بتونیم فعالیت آزادانه‌ای داشته باشیم. لذا ما در یک منطقه الفراغ قرار گرفتیم بین اونهایی که تحریم کردن انتخابات رو به طور کلی و اونهایی که در انتخابات رکود کردن. ما اعتراضاتمون رو رسما اعلام کرده بودیم به شیوه ورود و خروج به موضوع انتخابات و الان در شرایطی که هستیم ضمن اینکه اصلاح طلب تعریف میشیم به انتخابات و شیوه های انتخاباتی اعتراضات جدی داریم و از این منظر و بسیاری از نیروهای منتقد اجتماعی دیگر مثل نهضت آزادی، مثل جمهوری خواهان و مثل بقیه طیفایی که تو جنبش سبز تعریف شدن و با محوریت رأی من چی شد و رأی من کجاست پیگیر مطالبات انتخاباتشون بودن در یک طیف قرار میگیریم. حالا این که در آینده به کدوم سمت تمایل بیشتری نشون بدیم به فعالیت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و این که با گرانیگاه قانون اساسی میشود هنوز در چارچوب نظام فعالیت ها رو دنبال کرد و از درون نظام به تعبیر آقای خاتمی فعالیت ها رو پیگیری کرد، این یک گرایش در درون مجموعه حزبی ما خواهد بود و هست قطعا و یقینا مثل بعضی از نمایندگان حزب اعتماد ملی که تا آخرین دوره همین مجلس هنوز در مجلس هم فعالیت میکنن، اینا در مجموعه حزبی ما هستن، افرادی هم بودن که از حزب ما رفتن ثبت نام کردن و کاندیدا شدن مثل آقای خباز از حوزه انتخابی خودش مجددن یا آقای زاکری و امثال اینها عضو حزب اعتماد ملی بودن و در انتخابات هم شرکت کردن. ما متاسفانه کنگره ای نداشتیم که سر این مباحث با هم جدی بحث کنیم که به نتیجه واحد برسیم. این گرایش ها در مجموعه حزبی ما هست ولی به تصمیم واحد نرسیدیم. من چشمانداز آینده رو اینجور خواهم دید که با مشخصاتی که از شخص آقای کروبی سراغ دارم، آشنایی ویژه‌ای که با ایشون داشتم، با من مشاور ایشون و یکی از افرادی که با ایشون همواره در این مسئله رایزنی نزدیک داشتم، گمان من بر این است که آقای کروبی ضمن تأکید بر رفتارهای اصلاح طلبانه به هیچ وجه بر سر مطالبات انتخاباتی و رفتارهایی که متضمن آزادی‌های فردی و اجتماعی گروه‌های دیگر خواهد بود، مثل نهضت آزادی، مثل جمهوری خواهان و مثل همه اون افرادی که مطالبات دیگه‌ای رو در جنبش صد دنبال می‌کردن، به هیچ وجه از حقوق اونها چشم نخواهد پوشید و حزب رو دنبال خواهد کرد. حزب اعتماد ملی اگر فرصت فعالیت پیدا بکنه یک حرکتی رو بین رفتارهای آرام درون حاکمیتی از جنسی که آقای خاتمی دنبال کردن و میکنن و من به اون رفتارها کاملا احترام میذارم و اونها رو در یک پلن کاملا قابل اعتنا و قابل اتکا میدونم برای رفتار اجتماعی و سیاسی در کشور، گمان میکنم آقای کروبی حداقل در حوزه رفتار شخصیش با این نوع رفتار زاویه جدی خواهد داشت.
آقای مهدی و نوربخش، از اینکه شما استاد روابط بین الملل هستید در دانشگاه در آمریکا استفاده بکنم و بپردازم به مناسبات ایران و غرب. در سال 1390 مسئله حمله نظامی، اصرار اسرائیل بر لزوم شدت عمل نشون دادن در برابر ایران و تلاش آمریکا برای منصرف کردن اسرائیل بسیار مورد توجه بود، تا حدی که رهبر جمهوری اسلامی ایران هم موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو در جهت فاصله گرفتن از گزینه نظامی مثبت تلقی کرد در نطق بعد از انتخابات مجلس. اما از سوی دیگه باراک اوباما در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت باید دیپلماسی رو ادامه داد. حالا نهضت آزادی چشم انداز رو چگونه میبینه و چه برنامه‌ای رو میتونه پیش ببره؟
من از جانب نهضت آزادی صحبت نمی‌کنم، سر این سوال رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم، از طرف خودم صحبت می‌کنم. من فکر کنم تقریبا غرب به این جنبندی رسیده که حمله به ایران نه تنها نفعی نمیتونه برسه تو این مناقشه که بسیار خطرناک هم خواهد بود. تو خود اسرائیل هم این بحث هست، یعنی این چیزی که نتانیاهو دارد میگه با دنیای واقعیتی که تو خود اسرائیل در اشل بحث‌های سیاسی وجود دارد کاملا دو چیز متفاوته. بسیاری فکر میکنن در غرب و در خاورمیانه که اگه آمریکا حمله‌ای به ایران بکنه نمیتونه نفعی داشته باشه برای آمریکا به دلایل مختلف. چیزی که من بیشتر از اون فکر میکنم که خودم رو بیشتر متمایل میکنه به اینکه ایران با کشورهای غربی به جنبندی میرسه اینه که اصولا وقتی ما برمیگردیم به تاریخ سیاست خارجی در ایران، در اون لحظه آخر کسانی که در سر قدرت بودن که خیلی هم خیلی فرق نکردن به نظر من، یه جنبندی میرسن به خاطر که گروهی که الان در ایران سر کار هست 100% حیات خودش رو داره میبینه که بتونه با غرب وردی مذاکره بشه و احمدی نژاد نشون داد اینجا وقتی که اومد مترصد این بود که به یه شکلی بتونه بشینه صحبت بکنه این ماجرا رو تموم بکنه. من شخصا فکر میکنم که با خبری که از ایران الان دارد میاد، ایران 100% وارد مذاکره خواهد شد با غرب و اثر موازی خودش 100% پایین خواهد اومد و به جنبندی خواهد رسید و جنگی هم نخواهد بود، به خاطر که ایران خودش هم میفهمه. همین شما وقتی چیزها رو میخونید یه وقتی یکی از این سران سپاه مطرح کرده بود که ما تنگه هرمز رو می‌بندیم یا این حرفا، دو روز بعدش اومدن تکذیب کردن. یا صحبتایی که جیدن آقای خامنه‌ای کرد، این همش به نظر من دلالت بر این دارد که ایران آماده هست که وارد مذاکره بشه، به خاطر که فشارها داره روی ایران کارگر میشه. در اون هیچ بحثی نیست، جنگی نخواهد بود. شخصا فکر می‌کنم که ایران در اون دقیقه آخر با اینها به جنبندی خواهد رسید.
پیش بینی می‌کنید که مثلا نهضت آزادی یا ملی مذهبی‌ها به مسئله چه جوری نگاه بکنن، یا فکر می‌کنن که اصلاً کاری میتونن تو این زمینه انجام بدن یا نه؟
ولی ما از اول با هم تحریم اقتصادی مخالف بودیم، هم با جنگ. با تحریم با جنگ 100% نهضت آزادی و این گروه‌ها مخالف هستن. یعنی این موضع نهضت بوده و موضع دوستان ملی مذهبی. اون رو به نفع مملکت نمی‌دونیم، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی. و فکر می‌کنیم که دولت مردان ایران نهایتاً شاید آقای احمدی نژاد هم بعدش نمیاد که یه سری مسائل با آمریکا درست بشه که در درون کشور اینا بتونن بسیج بکنن.
آقای امیر حسین گنجبخش، یادآوری کنم که شما بیش از 2 دهه پیش در کنار چند فعال سیاسی دیگر، اون موقع عضو جمهوری خواهان ملی ایران، در اون زمان از کسانی بودین که در سندی برنامه عمل سیاسی آینده برای ایران بر روی ایجاد همزیستی میان گرایش‌های سیاسی ایران برای آینده دست گذاشتین. مقصودتون از همزیستی تحمل نزدیکترین طیف‌ها به خودتون نبود. الان اگر یکی از دورترین طیف‌های سیاسی به شما فرض کنیم، جناح راست جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگران در این گرایش باشه، در برنامه عمل آینده‌تون هنوز ایجاد زمینه همزیستی با دورترین طیف‌ها مد نظر هست یا نه؟
بله 100%. یعنی ببینید، ما یه معیاری باید بذاریم که این معیار تمام شهروندان ایرانی رو در بر بگیره، از جمله آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای رو، از جمله از راست‌ترین و افراطی ترین مخالفان این حکومت رو. این حاکمیت صندوق رأی چیزی هم نیست که ما کشف کرده باشیم. در دنیای متمدن امروز این صندوق رأی که تعیین میکنه چه کسی در قدرت بیاد و برای مدت محدودی بیاد، و بعد از چند سالی هم دوباره از مردم پرسیده میشه که آقا با بودن این شخص موافقید یا نه، یا این شخص رو نگه میدارن یا به کسی دیگری رأی. و سر برنامه‌های سیاسی هم اتفاقا نظریه گفتگوی ملی رو طرح کردیم، اگه خاطرتون باشه، که ما بر سر برنامه‌ها باید بشینیم به صورت متمدنانه بحث کنیم، زیر نور افکن بحث بکنیم، در مقابل مردم ایران بحث بکنیم و مردم بهترین رو انتخاب کنن. حالا از نظر خودشون ممکنه بنده رو انتخاب نکنن، ولی من 4 سال دیگه وقت دارم دوباره بیام شرکت کنم. ولی برای پیشبرد این مسئله 2 نیاز وجود داره. یکی اینکه بزرگترین مانع رو ما تشخیص بدیم، ببینیم چه کسیه که مانع این هستش که حکومت قانونی حتی میان خودیهای جمهوری اسلامی شکل بگیره. اصلا ماها مخالفانم به کنار، این شخص آقای خامنه‌ایه. چه کسیه که مخالف نزدیکی با بقیه دنیا تعامل با دنیا؟ شخص آقای خامنه‌ایه. پس یکی از مسائل مهمی که در سال آینده باید سرش به توافق رسیده بشه و اثبات بشه و بحث بشه اینه که وجود نهادی به نام ولایت فقیه نه تنها مانع دموکراسی در ایرانه که واضح و روشنه، بلکه حتی مانع اینه که بین نیروهای خودی هم حکومت قانون به وجود بیاد. و همجور که میبینید حتی آدمهای نظیر احمدی نژاد که زمانی از طریق بیعت با رهبری به قدرت رسیدن سر اون تقلب معروف انتخاباتی، امروز هم زمانی که بخوان کوچکترین حرکتی بر ضد این قدرت مطلقه بکنن میتونن مورد غضب واقع بشن. پس سیاست انتخاباتی ما اینه که یک طیف هماهنگی رو به وجود بیاریم که حاکمیت صندوق رأی رو میخواد مبارزه کنه بکنه. برای من اینکه این مسئله رو درون و بیرون نظام ببینم اونقدر مطرح نیست که خود حاکمیت صندوق رأیه، که حتی آدمهایی که موافق جمهوری اسلامی هستن، من فکر می‌کنم آقای کروبی احتمالاً هنوز جمهوری اسلامی رو قبول داره، آقای خاتمی قبول داره، اینها بیان بپذیرند که اگر جمهوری اسلامی وجود داشته باشه به رأی مردم و به نظر مردم، بنده نوعی هم که مخالف یک حکومت مسلکی و دینی هستم، خب بیان به اون تمکین میکنم که 4 سال بعد نظر خودم رو جلو ببرم. این یه نکته. نکته دوم اینه که ما باید در بین خودمون تقسیم کار بکنیم. ببینید، رأی دادن آقای خاتمی به نظر من این بودش که روز آخر داد، خودشو داره واسه یه سناریوی حاضر میکنه که این سناریو رو ما باید روش فکر کنیم. اون سناریو هم اینه که اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال دیگه بتونه وارد دعوای انتخاباتی بشه، از 6 ماه پیش 7 ماه پیش همینجور که در انتخابات سال 88 دیدیم، میتونه یه پتانسیل ایجاد بکنه، همینجور که برای آقایان موسوی و کروبی به وجود اومد، که یک حرکت اجتماعی رو دامن بزنه. ما باید به این از این زاویه بهش فکر بکنیم. نمیگم موفق خواهد شد، ولی گفتم این هم یه تقسیم کاریه که به هر حال اگر طیف رو نگاه بکنید از آقای خاتمی شروع میشه، به حسر آقای موسوی کروبی رهبران نمادین جنبش سبز میرسه، به مخالفان نظام نظیر ماها میرسه، که اگه ما بخوایم دعوامونو در درون جنبش سبز برجسته بکنیم به ضرر جنبش تموم میشه. پس پیشنهاد من برمیگرده به همون مسئله اساسی که یک، اجماعی بر سر این که آقا مخالف اصلی هر گونه تحول، اصلاح و تعامل با ملی و بین‌المللی آقای خامنه‌ایه، سر این به نتیجه برسیم. دومم این که هر کسی بر اساس وسع خودش، بر اساس اینی که جامعه رو نمیخواد به هرج و مرج و فروپاشی ببره، در زمینه حاکمیت صندوق رأی فعالانه شرکت بکنه. این به نظر من هماهنگی که اگر میونه نیروهای آزادی خواه و طیف گوناگون به وجود بیاد، شرایط یک تحول تاریخی رو فراهم میکنه و جور دیگری نیست. چون اگر دو چیز است که ایران رو از بین خواهد برد، یکی استمرار استبداد و دیگری هم از بین رفتن و فروپاشی و جنگ داخلی و اینجور چیزاست که ما وقتی به مواردی نظیر سوریه و غیره نگاه میکنیم پشتمون میلرزه و باید برای اون هم برنامه داشته باشیم.
با سپاس از شما آقای امیرحسین گنجبخش، آقای مهدی نوربخش و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.